الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موصل للمؤمنين وصلى الله على محمد وآل
محمد.
در رابطه با ذکر مبارک ایاک نعبد و ایاک نستعین یه تذکری میدن که انشاءالله وسیله‌ای بشه در رابطه با حضور قلب بیشتر. میفرمان که تنبیه اشراقی، یه تذکر نورانی به اصطلاح. ایاک نعبد، قبلش گفتیم چی؟ مالک یوم الدین. مالک یعنی اونو که خداست، مالک یوم الدین است، یعنی غایب بود. بعد یه مرتبه میگیم ایاک نستعین، یعنی حاضر میشه. قبلش از اول سوره تا ایاک نعبد و غایبانه حرف میزنیم، میگیم الرحمن الرحیم، یعنی اون رحمان رحیمه، اون مالک یوم الدین. حالا یه مرتبه بگیم ایاک نعبد و تو را عبادت میکنیم، یعنی ضمیر مخاطب اومد وسط. ایشون تذکرات خوبی میدن، میفرمان که خب شما تا مالک یوم الدین، در بحث مالک یوم الدین برو همجور بشیم باری کرد برو بشیم. در مالک یوم الدین به این رسیدیم که همه چیز مقهور خدا، مالکیت خدا همه چیز رو فانی میکنه و حقیقتا همه چیز همین حالا فانی در خدا. روز قیامت این فنای فلا، این که همه چیز در خدا فانیان پیدا میشه. پس همین حالا یک کسی میتونه چشم قیامتی پیدا کنه، همین حالا نور قیامت و نور قهاریت حق بر همه چیز به قلبش بیفته. یعنی چی؟ یعنی در صلات خودش معراج بکنه. مگه پیامبر در معراجشون با احوالات قیامتی ها رو برو نشدن؟ در حدیث معراج داریم که حضرت می دیدن که یارو مثلا لبشا دارد می چینه، اون یکی وارونه شده از توی جهنم، معراج کردن حالات قیامتی ها رو دیدن. حالا میگن اگه معراج مؤمن نماز است، در معراج نماز ما به چی برسیم؟ به این که حالات قیامت رو بفهمیم. حالات قیامت چیه؟ که همه چیز در مالکیت خدا مقهوره. خب حالا که رسیدیم همه چیز در مالکیت خدا مقهوره، کسی دیگه نمونده است که باش حرف بزنیم؟ خداست که خداست. اینه که بعد از مالک یوم الدین یه مرتبه خطاب میکنیم به خداوند، یعنی دیگه در محضر خدا قرار میگیریم، متوجه میشیم که مطلقا در محضر خداییم. امام میفرماند که با مخاطبه حضوریه و مشاهده جمال و جلال تقدیم عبودیت میکنیم. یعنی وقتی متوجه شدیم ما که در محضر حقیم، ما در محضر عالم نیستیم، ما در محضر دنیا نیستیم، دنیا فانیست در مقام خداوند، پس حالا مخاطبمون رو حضوری بکنیم. یعنی که نه الان همه چیز فانیست واقعا و خداست که حاضر است. بنابراین میگیم ایاک نعبد، همین حالا ما تو رو عبادت میکنیم و از تو هم فقط کمک میخوام. بفرماد در مخاطبه حضوریه و مشاهده جمال و جلال چه کار میکنه؟ تقدیم عبودیت میکنه، یعنی چه؟ یعنی بندگی خودش رو ارائه میده. صفحه 278 پاراگراف اول سطر یک باخر مونده، میگه تقدیم عبودیت میکنه و خدا خواهی، یعنی ایاک نعبد، و خدا بینی، یعنی ایاک نستعین، خود را به محضر قدس و محفل امس برساند. یعنی میرسد بنده با این جمله که میگه اون که خداست که حالا میخواد با خدا امس بگیره و به خدا داره میگه ایاک نعبد عبودیتش رو، خدا خواهیش را و ایاک نستعین خدا بینیش را، خداست که فقط هست که پس باید ازش کمک بخوان، ادامه میده و اونس اینجوری با خدا میگیره. برای همین هم میگه ایاک نعبد، یعنی فقط تو، یعنی حتی اسما و صفات و اینا و نه، یعنی در واقع بنده در جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین خود خدا را خطاب قرار داد، ملائکه را خطاب قرار نداد، صفات خدا را خطاب قرار نداد، یعنی با خود ذات به اصطلاح روبروست، یعنی خودش رو با ذات خداوند روبرو می‌بینه. در نهج البلاغه داریم همین که امام اشاره می‌کنه در پاراگراف دوم همین صفحه هست، و کمال و توحید نفی و صفات آن، کمال توحید بالاترین درجه توحید اینه که صفات رو هم از خدا آدم بتونه نفی کنه. خب حالا وقتی میگیم ایاک نعبدو فقط تو رو میپرستیم، یعنی وقتا صفات خدا رو هم دیگه گذاشتیم پشت سر، برای همین میگن کمال توحید است، چون فقط تو، هیچ کی دیگه نه، هیچ صفتی نه، هیچ اسم و اسمایی نه. این یه نکته پس این نکته این بود که میگه که چرا مخاطب شد، مقایب مخاطب شد، گفت که برای اینکه دیگه خودش رو وقتی همه چیز رو نفی دید خودش در محضر حق میبینه، با حق شروع میکنه حرف زدن. حالا نکته دوم اینه چرا میگه نعبدو، چرا نمیگه عبدو، چرا میگه نستعین، خب چرا نمیگه استعین. ما یه وقت اسم میگم عبدو یعنی من عبادت میکنم، یه وقت اسم میگم نعبدو ما عبادت میکنیم. نکات خوبی اینجا هم هست. خب حتما میدانید که یه تذکری بعضی‌ها دادن، حرف خوبی هم هست، که آقا ما وقتی میخوایم عبادات خودمون قبول بشه میان به زبان جمع این کارو میکنیم، یعنی خدایا ما تو رو عبادت بگیم، یعنی همه پیغمبرا و اولیا و مؤمنی اما حالا خدا چون عبادت پیامبران و اولیا رو میپذیره خب از ما هم دیگه نمیاد شق کنه. میگن یکی از حکمتاش اینه، بعضی باز فرموندن که اینم خوبه که اصلا اول جماعت اومد از نماز، چون به جماعت اومد از پس واژه نعبدو به کار بره. امام دو تا نکته خیلی دقیق میگه، هر دو خیلی خوبه، یکی این که البته از روایت هم گرفتن، از خودشون نیست، اما این که بتونن از لابلای روایت این نکته را به این دقیق درارن خب این ارزش است، بقیه هم خب این روایت را دیده بودن ولی خب در نیاوردن این چیزا را. امام میگن اگه یاد باشد ما تو اذان و اقامه یه بحثی کردیم، در اذان میگیم که اعلان و خبر میکنیم که قوای روح ما آماده عبادت شد، اذان اعلان آمادگی است، شما قوای روحانی داری، قوای برزخی داری، قوای قلبی داری، در نماز داری میگن تمام این قوای ما در اذان میگون آماده است، در اقامه اسمش چیست؟ قد قامت الصلاه، در اقامه میگون اقامه شد، ایستاد، آمادگی تبدیل شد به چی؟ به شروع. خب حالا در اقامه میگون ما همه قوای روحی و قلبی و سری ما آماده شده است که نماز شروع کنیم. خب حالا میگیم ایاک نعبد، ما کدوم ما؟ همه این قوا، همه این ابعاد روح ما، همه ما به جمعهی. چرا؟ اشاره کردم به این فرمایش که قد فقد قامت الصلات والمؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهایی جماعت است، جماعت همه قوا و ابعاد و باطن و سر و سر مختفی به سر و این حرفا، تمام ابعادش اومده است وسط. جمله رو میخونیم، خیلی جمله خوبیه، صفحه 279 هم یاداوری بحث اذان بشه هم تاکید بشه. پاراگراف سوم میفرمان و ما در سر جملی اذان و اقامه نکته‌ای گفتیم که اذان کشف این سر تا اندازه‌ای میشود. کدوم سر؟ که چرا میگم نعبدو، چرا میگیم ما عبادت میکنیم، نمیگم من عبادت میکنم. و آن است که اذان اعلان قوای ملکیه و ملکوتی سالک است برای حضور در محضر. اذان چی شد؟ قوای ملکی، یعنی حتی بدن ما و ملکوتی ابعاد معنوی ما اینا حاضرن برای اینکه به محضر خدا برن، نمیگن عظام و اقامه به پاداشتن آنهاست. یعنی دیگه اعلام نیست، قد قامت صلاح، یعنی کاملا واسدن برای این کار. و چون سالک قوای ملکیه و ملکوتی خود را در محضر حاضر نمود، همه قواش آورده است، روح، قلب، سر، تمام ابعادش برداشته آمده است. میگه چون تمام قوای خود را در محضر حاضر نمود و قلب که پیشوایان هاست به سمت امامت به پای خواست، فقط قامت الصلاه، پس نماز قائم شد. ولی مؤمنو وحده جماعه، مؤمن هم تنهای جماعت است. پس چی؟ پس نعبدو و نستعین و اهدنا، تمام به واسطه این جمعیت هست، یعنی تمام ابعاد ما آمد. یه نکته که پس آدم، حالا شاید بگید که خب آدم باید این قدم عمیق بشه، خب دیگه قرارش هست هرچی آدم عمیق بشه نکات بیشتری گیر میاره. یعنی بعضیا اصلا نمیدونن ابعاد دارن، بعضیا که خودش فقط بدن گوشتیشو میدونن، حالا عده زیادی اینقدر نمیدونن، بیشتر میدونن.
سلام
علیکم. بیشتر میدونن. خب اینا که بیشتر میدونن، خب عمیق‌تر با خدا ارتباط دارن. چرا؟ چون خودشونه که بیشتر بشناسن. یه وقت از یکی فکر بدن در محضر خداست، یه ساعت که واسط خسته میشه، حالا یه ساعت هم چه عرض کن. یه وقت از یکی از فکر روحش در محضر خداست. ما در خبر داریم خیلی نارا وقت دادم با خودش مقایسه میکنه نمیتونه بفهمه، وقتی با اولیا مقایسه میکنه خوب میفهمه. حتی خوب است به همین مناسبت و شما ببینید، ما در خبر داریم که گاهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از سر شب تا صبح عبادت میکرد، به طوری که پاواشون ورم کرده بوده است. حتما هم نمیشه اگه بگن از سر شب تا صبح نماز میخونن ولی نگن پاواشون ورم کرده، دروغ گفتن، چون طبع انسان اینجوریست. خب وقت شما حساب کنید این روحیه اصلا چرا اینقدر ذوق داره؟ چون ابعاد خودش هم میشناسه. اگه کسی خودش هم بدن دونست، مگه بیکاره که اینقدر به بدنش سطح بزنه؟ امیرالمومنین به مالک میفرماد که بهترین وقت روزه ده برای عبادات بزن، به عنوان رئیس مملکت هست دیگه مالک. بعد میفرماد که به بدنت باید سختی بده، هر چی هم بشه طور نیست. یعنی نمیشه بگوی که حالا بدنم سطمه میخوره و ضعیف شد. چرا؟ وقتی انسان متوجه شد این بدن چیزی نیست و روح را باید به طرف خدا پرورش داد، حالا بدنش هر چی شد بلغه ما بلغه، میفرماد هر چی میخوابش برسه چیز نیست، بدن هست. مثل خودمون دیگه، اگه دیدیم که قنیه وسیله داریم خیلی برامون مهم نیست، میاد از این وسیله استفاده میکنیم برای اهداف بالاتر. ما در سیره اصلا واقعا عجیبه، فاطمه زهرا سلام الله علیها مظهر عبودیت است. من پیشنهاد میکنم اگه میخوان تو مسئله عبادت مسائلمون حل بشه، بهترین کس که میشه بش بعد از پیامبر توسل جز فاطمه زهرا. فاطمه زهرا عبد محض، مظهر عبد است. از اهل البیت داریم که ما حجت مردمیم و فاطمه زهرا حجت خداست پیش ما. ما حجت خدا هستیم برای مردم، اینا سره با. و فاطمه زهرا خدا اهل البیت میگن، یعنی مادرمون حجت خداست برای ما. وقت در چی؟ در عبودیت. عبودیت همه سرمایه انسان هست. این مقام فاطمه زهرا که مقام عبودیت هست، اصلا غیر عبودیت هیچی به درد آدمه. این مقام تو اومن این سالگرده شهادت یا تولد وسیله توسل است. یعنی اگه انسان توسل بخواه پیدا کنه، به چی توسل پیدا میکنه؟ به این که نور فاطمه زهرا سلام الله علیها به قلب بیفته. حالا اگه به قلب بیفته، یعنی چی به قلب بیفته؟ مقام عبودیت. آدم احساس که بندگی را دیگه دوست داره، یعنی توسل، مثلا توسل پیدا کنه که چی بشه؟ این ما توسل پیدا میکنیم به فاطمه زهرا. مگه غیر اینه که میخوایم سنخمون سنخ روح این دختر پیامبر بشه معصوم؟ خب چطور میشه همین یه کلمه؟ شما گاهی دیدین واقعا اینجوری است، آدم پس خودش ور نمیاد، خیلی دلش میخواد که خودش رو جمع کنه، نمیشه. با درس و مدرسه و کتاب و بس که آدم واقعا میدونه اینا را. شما حالا هرچی میخوام بدونید حضور قلب میتونید پیدا کنید؟ میگه با دونستن با کتاب و درس و بس کسی حضور قلب پیدا کنه؟ ابدا، اصلا نمیشه. هر کی بخواد با کتاب درس و بس حضور قلب پیدا کنه خودش مسخره کرده است. به عنوان مقدمه طور نیست، ولی این خودش علت حضور قلب بندگی است. بندگی با مقام عبودیت بنده های مطلق میشه گیر آورد. یعنی توسل گاهی ما توسل را اگه بشناسیم خوب توسل پیدا میکنیم. تو همین سالگرد های شهادت اهل البیت میگن که نظر قلبتون را بندازید به مقام اونها تا اونا نظرشون را بندازن به قلب ما، چی میشه؟ طبیعت ما عوض میشه. ما هم نمیخوام طبیعتمون که عوض شد، او وقت طبیعتمون که عوض شد دیگه دلمون میخواد که چیزی داشته باشیم از دنیا، یا دلمون میخواد مثل فاطمه زهرا اینقدر علاقه به پیامبر داشته باشیم که در فوت پیامبر میخندیم چون زودتر به پیامبر ملحق میشیم وقتی خبر میدن پیامبر که خب این میله است. یعنی این میل میگن طبع و طبیعت انسان فاطمی میشه. من یه بار عرض کردم بیش از اینم قابل بحث است که اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها نظر به قلب ما بکنن زندگی ما سر و سامان میگیره. من اونم زندگی سر و سامان دار بیشتر از زندگی فاطمه زهرا شما سراغ داری؟ حالا وارد بحثش نمیشیم. ظاهر قضیه چی؟ زندگی سر و سامان دار یعنی آدم به مقصدش برسه. آیا مقصد آدم بندگی نیست؟ حالا مگه فاطمه زهرا به مقصدش نرسید خب سر و سامان دار؟ اگه ما منتظر یه مهمان باشیم هی اتاق اینا درست کنیم آقا جالبه این مهمان نیا، خب ما همه کارمون بی خود شده است. حالا عکسش منتظر مهمان باشیم اتاقمون هم مثلا حالا جیگوره نباشه، کفش هم فرش نباشه، همه مهمان بیا، خب کار تمام شد. مقصد انسان بندگیست. بنده محض فاطمه زهرا پس به سر و سامان محض رسیده است. خدا میدونه اگر نور فاطمه زهرا به زندگی کسی بیفته همه زندگیش میشه سر و سامان، اصلا سر و سامان میشه. هیچی دیگه خیلی سر و سامان داره خاندان پیامبر، زندگیشون سر و سامان حقیقی داره. این اساسه که میشه، یعنی نه اینکه میشه حتما باید بشه، که ما به توسل به این خاندان و به فاطمه زهرا که مظهر عبودیت هست ما بتونیم به جای برسیم. شاید بگی که تو از کجا میگویم از حال عبودیت هست؟ من روایت دارم، روایت داریم که مقصد خلقت چی بود؟ فاطمه زهرا. وقت مقصد خلقت چیه؟ بندگی. پس معلومه فاطمه زهرا مظهر بندگی هر دو شد. اونا آیه داریم، این هم روایت به کمک آیه. بنابراین همه مقصودها و مقصدها رو همه در فاطمه زهرا میدیدن، چه اهل البیت چه ما. طور نیست، امام اگه امام است از اون جهت امام است که ما رو به مقصدمون برسانه. خب خودش هم مقصد ماست، ولی خودش نظر به چی داره؟ به فاطمه زهرا. امام مقصد ماست، مظهر عبودیت هست برای ما، ولی خودشون نظر به فاطمه زهرا داره. حالا توسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها عبادت ما رو سر و سامان میده، یا بگو زندگی ما رو سر و سامان میده که عبادت بکنیم. عبادت ما میشه همه مقصد ما، پس ما هم میشیم سر و سامان دار. بقیهش هم که چیزی نیست، بقیهش اصلا چیزی نیست، بقیهش چیزی نیست. چیز عجیبیست که این توسل به این بانو از هر جهت ما توسل پیدا کنیم از همون جهت سر و سامان میگیریم، ولی سر و سامانی که خودشون داره ما میخوایم. یعنی گاهی خودشون تو مخزنهاشون کمالات زیادی دارن، ما نمیخوایم، ما یه چیز دیگه میخوایم. ما زرنگ باشیم میگم از همونه که خودتون دارین ما میخوایم. اونا عبودیت دارن، اونا هیچ چی دیگه را سرمایه نمیدن. من نمیخوام اصلا مثلا بحثا بکنم، تذکر خیلی خوبی برادر دادن که حالا وقتشه حالا اینم بگم. ببینید یه سوالی هستم، چون دم این سوال گاهی ممکنه باشه، سوال هست که آقا چرا مثلا این ائمه ما اینقدر خوب بودن و اینقدر در به در بودن، اینقدر سطمه میخوردن، دشمناشون اینقدر راحت تر بودن؟ اینا مال این است که آدم قضیه نمیدونه. ببینم اگه شما برای یه چیزی ارزش قائل نباشید، خب حالا تو انتخابی که میخواین بکنید انتخاب نکنید، بد کاری کن یا خوب کاری کن؟ خب این دنیا به چشم اهل البیت هیچیه. حالا ابابکر رو انتخاب کنند و فدک و دنیا را، یا خدا را انتخاب کنند به هر قیمتی؟ یعنی خودشون از همین جور انتخاب، چاره جز اینی چشمشون بیدار است. آدمی که چشمش بیداره، خود آیه قرآن میگه کل دنیا هیچیه، میگه کل دنیا مثل یه گیاه است که سبز میشه، بعد خار میشه، بعد میفته دست باد خورد میشه، تموم میشه. و از رب لهم مثل الحیات دنیا کما ان انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فچی فاصبح حشیما تذروه الریا. این کل دنیا. بعد میگه والمال والبنون زینت الحیات دنیا. خود دنیا چی شو؟ هیچی. حالا تازه مال و فرزند زینت چیه؟ این دنیای هیچی. و قدیمی ها میگن دیگه مورچه چیه که کله پاچهش باشه، حالا ما برای کله پاچه مورچه حرص بخوری. حالا این که دنیا شد، حالا بفرمایید اهل بیت ما در به درن بمیرن، اینا مثلا فدک نداشتن، بمیرن مثلا نون خالی میخوردن، یا بمیرن من فقیر بودن، مثلا اینا چیزی نبوده است برای اینا. یعنی چیزی که اینا میشناسن از دنیا اینه که هیچی نیست، اینه که در امتحانها خوب انتخاب میکنن. چی رو انتخاب میکنن؟ غیر دنیا رو انتخاب میکنن، حتما غیر دنیا رو انتخاب میکنن. خداوند که خودش قسم خودش من شما رو همینجور امتحان کنم، همه ما را بین دنیا و معنویت قرار میده، دونه کدوم انتخاب میکنه؟ دوتاش هم نمیشه، حتما ما رو خدا دنیا امتحان میکنه. چطوره انتخاب میکنه؟ امتحان میکنه بین دنیا و معنویت یه گذرگاه برام درست میمونه کدوم انتخاب میکنه. چون این عموما این امتحان به سر همه اون اومده است. این عبودیت اهل بیت است که خیلی به ما کمک میکنه. منظور امام میفرماد که شما در این نعبدو متوجه باش، داره میگوی تمام شراشر وجودم، تمام جانم در خدمت است، همه ابعاد وجودم به بندگی و استعانت آمده. یه نکته خوبی دیگه هم میگن، حالا همینم هم بگیم و دیگه خیلی ادامه ندیم. میفرماد که از یه زاویه دیگه هم میگیم ایاک نعبد، ما عبادت میکنیم و ما استعانت میکنیم. از چه زاویه ای؟ این که همه هستی بنده خدا، همه عالم بنده خدا. آیه را آوردن ان من شیء الا یسبح بحمد، صفحه 280. ان من شیء الا یسبح بحمد، هیچ چی توی عالم نیست الا اینکه تسبیح خدا را میگه. ولکن لا تفقهون تسبیح، شما نمیدونید. خب حالا وقتی ما میگیم ایاک نعبد ما عبادت، ما یعنی همه هستی، یعنی ما به زبان همه هستی همراه همه عالم داریم عبادت تو را خدا میکنیم. یعنی پس در واقع خودمون غرق عالم میدونیم، خودمون جدا از عالم نمیدونیم. یعنی در تمام ابعاد غیب و شهود همه دارن عبادت خدا رو میگن و عبادت کنندشون یعنی معبودشون رو نظر دارن. منم همینطور. خدا ان شاء الله به آبروی فاطمه زهرا و به عبادت های فاطمه زهرا ما را در بندگی خودش به لطف و کرم خودش موفق بگردان. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.